استدیوی پیک، برنامه خبری نیمه روز.
یک عضو هیئت مذاکره کننده حکومت افغانستان با طالبان میگوید که هفته آینده برای آغاز گفتگوهای صلح با این گروه به قطر خواهد رفت. و دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده به شدت بر رقیب انتخاباتیش جو بایدن تاخت. سلام، خوش آمدید. یک پس از چاشت به وقت افغانستان است. اینجا رادیو آزادی است و من جعفر احمدی میزبان شما. تا لحظات دیگر با معرفی فهرست کامل مطالب این برنامه برمیگردم. حالا خبرهای مهم را جاوید نعیمی برایتان دارد.
سرخط ها مقام های ولایت قندهار از کشته شدن 12 غیر نظامی در انفجار ماین در ولسوالی سپین بولدک خبر می دهند. سرپرست وزارت خارجه افغانستان امروز وارد ازبکستان شد و صدر اعظم ژاپن می خواهد از مقامش کناره گیری کنند. مشروع خبرها. مقام های ولایت قندهار از کشته شدن 12 غیر نظامی در نتیجه انفجار ماین در ولسوالی سپین بولدک خبر می دهند. احمد بهیر احمدی سخنگوی والی امروز به رادیو آزادی گفت که انفجار صبح امروز در منطقه لویکاریز ولسوالی سپین بولدک رخ داد.
12 سرنشین غیر نظامی که در موتر از نو دادسن سوار بودند کشته شدند. متاسفانه بنابر شدت انفجار جسدها قابل شناسایی نیستند.
احمدی افزود بنابر صدمه هایی که به جسدها وارد شده تا هنوز نمی دانند چه تعداد از قربانیان زنان و یا کودکان بودند. با آنکه سخنگوی ولی قندهار طالبان را مسئول این ماین گذاری می داند، اما گروه طالبان تا هنوز در مورد چیز نگفته است. محمد حنیف اتمر سرپرست وزارت خارجه افغانستان امروز وارد ازبکستان شد. منابع سفارت افغانستان در تاشکند تایید میکنند که آقای اتمر ساعت 2:30 پیش از چاشت امروز به وقت محلی به این شهر رسید. قرار است آقای اتمر در جریان سفر دو روزه‌اش با مقام‌های ازبکستان در مورد تقویت همکاری‌ها در بخش‌های حمل و نقل، ترانزیت و سرمایه‌گذاری گفتگو کند. وزارت خارجه افغانستان با نشر خبرنامه میگوید که وارد کردن برق از ازبکستان برای 10 سال دیگر نیز جز از آجندای صحبت های آقای حتمر با مقام های ازبکستان خواهد بود. ازبکستان با افغانستان 144 کیلومتر مرز مشترک دارد. یگانه خط ریل از زمان کشور با ولایت بلخ در شمال افغانستان وصل شده است. مقام های ولایت اروزگان میگویند شمار زیادی از باشنده های ولسوالی چنارتوی این ولایت با گرسنگی و قحطی روبرو شدند. حدود 3 ماه می شود که طالبان راه میان این ولسوالی و ترینکوت مرکز اروزگان را بروی ترافیک بستند. فیض محمد حنیفی ولسوال چنارتو میگوید که شمار در این ولسوالی در نتیجه گرسنگی جان دادند، اما آمار قربانیان را ارائه نکرد. به گفته آقای حنیفی برخی کمک ها از سوی نیروهای اردوی ملی با مردم منطقه صورت گرفته.
در ولسوالی چنارتو حدود 50 تا 60 پرسنل اردوی ملی حضور دارند. برای مردم 200 کیلوگرم مواد غذایی آوردند. وضعیت ما چنین است. آنها هم برادران ما هستند و از این کشور دفاع می کنند.
بر اساس گزارش ها از ولسوالی چنارتو، مردم در آنجا به بیماری های گوناگون هم مبتلا شدند. باشنده های این ولسوالی میگویند طالبان برایشان گفتند تا هنگام راه های چنارتو را باز نمی کنند که بیجا شده ها دوباره به مناطق زیر تسلط طالبان در اروزگان برگردند. قاری یوسف احمدی که خودش را سخنگوی طالبان معرفی میکند به رادیو آزادی گفته که این راه بسته خواهد ماند، اما در مورد علت آن جزئیات نداده است. رادیو آزادی را میشنوید. این هم چند خبر از منطقه و جهان. شینزو آبه صدر اعظم ژاپن تصمیم گرفته از مقامش کناره گیری کند. رسانه های ژاپن به نقل از منابع حکومت این کشور گفتند که انتظار می رود و امروز در یک نشست خبری استعفایش را اعلام کند. به نقل از منابع، شینزو آبه از زخم روده رنج می برد و در چند روز گذشته برای 2 مرتبه به شفاخانه رفته است. تا هنوز مشخص نیست که آبه تا پایان دوره فعلیش در قدرت خواهد ماند یا به صورت فوری استعفا میدهد. پیش بینی می شود که کنارگیری شینزو آبه روی بازارهای سهام ژاپن که از گذشته هم بنابر همگیری ویروس کرونا با رکود زیاد روبرو شده بودند تاثیر منفی خواهد گذاشت. کار پاکسازی مناطق طوفان زده در ایالت لوئیزیانای آمریکا آغاز شده. در نتیجه طوفان شدید دیروز حداقل 4 تن جان باختند و شمار از خانه ها و مراکز تجارتی هم آسیب دیدند. جان بیل ادواردز والی ایالت لوئیزیانا در یک نشست خبری گفت طوفان لورا زیانهای زیاد را به مناطق این ایالت وارد کرده است. این طوفان اکنون به سمت شمال آمریکا در حرکت است. قرار است رئیس جمهور دونالد ترامپ برای بررسی زیانهای ناشی از طوفان به لوئیزیانا سفر کند. و ده ها تن در ارجنتین را پیمایی کردند، اما نه در اعتراض به کسی و یا چیز، تنها به حمایت از لیونل مسی اسطوره جهان فوتبال. آنها میخواهند میسی دوباره به زادگاهش ارجنتین برگردد. این ستاره فوتبال روز سه‌شنبه اعلام کرد که پس از سپری کردن سالهای طولانی از تیم بارسلونا کنارگیری میکند. لیونل مسی که 33 ساله است 6 مرتبه لقب بهترین بازیکن فوتبال در جهان را گرفته. تا هنوز معلوم نیست که مسی پس از بارسلونا با کدام تیم خواهد پیوست. پایان خبرها.
یک و شش دقیقه به وقت افغانستان است. هیئت مذاکره کننده حکومت افغانستان با طالبان هفته آینده راهی قطر خواهد شد. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده به شدت بر رقیب انتخاباتیش جو بایدن تاخت. زنی که پارچه های ابریشمی تولید می کند امیدوار است که
کار ما رشد کنه، بیشتر پیشرفت کنه که ما بتونیم بیشتر کار کنم.
برنامه مبارزه با فساد اداری را هم برایتان داریم. سلام مجدد به شما. من ژکفر احمدی با همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبان شماستم. یک عضو هیئت مذاکره کننده حکومت افغانستان با طالبان میگوید که این هیئت هفته آینده برای آغاز گفتگوهای صلح با این گروه به قطر خواهد رفت. حفیظ منصور صبح امروز بر رادیو آزادی گفت تا آن زمان موانع در برابر آغاز گفتگوهای صلح برداشته خواهد شد. در همین حال گروه طالبان میگوید که پس از تکمیل شدن روند رهایی تمامی زندانیان این گروه آماده است مذاکرات را آغاز کند. نصرت پارسا گزارش میدهد.
عبدالحفیظ منصور از اعضای هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان با طالبان به رادیو آزادی میگوید که هفته آینده این هیئت به قطر خواهد رفت. او گفت که پس از رفتن به قطر صحبت با طالبان را آغاز خواهند کرد. از او پرسیدم که طالبان گفتند که هفته آینده ممکن مذاکرات آغاز نشود.
حال قراره که ما اطلاع داریم هفته آینده میشه.
اما سهیل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر چیزی دیگری میگوید. او با ارسال پیامی به رادیو آزادی گفت مانع اصلی در برابر آغاز گفتگوها اداره کابل یعنی حکومت افغانستان است، چون زندانیان باقی مانده تا حال آزاد نشدند. شاهین تصریح کرد که اگر باقی زندانیان این گروه آزاد شوند، طالبان آمدند تا در جریان یک هفته گفتگوها را آغاز کنند. در همین حال محمد حنیف اتمر سرپرست وزارت خارجه افغانستان گفته است روند رهایی 400 زندانی خطرناک طالبان تا هفته آینده تکمیل خواهد شد. آقای اتمر این اظهارات را دیروز پنجشنبه در جریان یک مصاحبه با اینستیتوت صلح آمریکا مطرح کرده است. این در حالی است که دیروز پنجشنبه عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی نیز گفته بود مذاکرات صلح تا هفته آینده آغاز خواهد شد. از سوی هم مولوی قلم‌الدین رئیس پیشین امر به معروف و نهی از منکر رژیم طالبان میگوید در صورتی که روند رهایی زندانیان باقی مانده طالبان تکمیل نشود، طالبان حاضر نخواهند شد تا وارد مذاکرات صلح شوند.
مذاکرات در صورت آغاز خواهد شد که زندانیان باقی مانده طالبان آزاد شوند. اگر این زندانیان در این هفته آزاد شوند، ممکن اظهارات عبدالله تحقق یابد و در هفته آینده مذاکرات آغاز شود.
بر اساس فرمان محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان پیش از عید قربان روند رهایی 5000 زندانی طالبان آغاز شد، اما از این میان 400 زندانی آزاد نشدند. درباره سرنوشت این 400 زندانی طالبان لوی جرگه مشورتی برگزار شد. بر اساس مشوره لوی جرگه مشورتی رئیس جمهور فرمان عفو 400 زندانی خطرناک طالبان را امضا کرد که اما از این میان تا حال تنها 8 80 زندانی آزاد شدند. حکومت افغانستان پیش از این به دلیل آنچه عدم رهایی برخی زندانیان نیروهای امنیتی و دفاعی خوانده بود، روند رهایی 320 زندانی خطرناک طالبان را متوقف کرده است. از سوی هم اعتراض فرانسه و استرالیا درباره رهایی چند تن از این زندانیان، موضوع رهایی 400 زندانی خطرناک طالبان را پیچیده‌تر کرده است.
نصرت پارسا گزارش می‌داد در زمینه رفع چالش‌ها سر راه آغاز مذاکرات بین افغانان پیشرفت‌های صورت گرفته. این را سخنگوی شورای عالی مصالحه ملی افغانستان امروز بر رادیو آزادی گفت. عبدالله عبدالله رئیس این شورا دیروز گفت که مذاکرات صلح در هفته آینده در ماه سپتامبر آغاز خواهد شد. از سوی دیگر یک منبع در شورای عالی مصالحه می‌گوید به احتمال زیاد عمران خان صدر اعظم پاکستان به آقای عبدالله اطمینان داده که مذاکرات بین افغانان در هفته پیشرو آغاز خواهد شد. برای گرفتن جزئیات بیشتر در این مورد همین حالا ستار فروغ همکارم را روی خط مستقیم تلفن با خود دارم. فروغ صاحب سلام، به برنامه خوش آمدین. چیز جزئیات بیشتر؟
احمدی صاحب سلام. یک روز پس از آن که عبدالله عبدالله رئیس شورای مصالحه ملی افغانستان گفت که مذاکرات صلح در هفته آینده در ماه سپتامبر آغاز خواهد شد، یک منبع در این شورا میگوید که به احتمال زیاد صدر اعظم پاکستان با آقای عبدالله درباره آغاز این مذاکرات در هفته پیشرو اطمینان داده. این منبع که امروز با رادیو آزادی صحبت میکرد به خاطر حساسیت موضوع از افشای نامش خودداری کرد. عبدالله عبدالله و عمران خان از طریق تلفن به روزهای چهارشنبه پس از آن صحبت کردند که یک هیئت دفتر سیاسی طالبان در دوحه قطر از پاکستان دیدن کرد. در خبرنامه شورای عالی مصالحه گفته شده بود که صدر اعظم پاکستان در این مکالمه تلفنی حمایت کشورش را از تلاش‌های صلح در افغانستان بیان کرد و ابراز امیدواری کرد که مذاکرات بین افغانان به زودی آغاز شود. شیر محمد عباس استانکزی رئیس هیئت مذاکره کننده طالبان در بیانیه ارسالی به خبرگزاری رویترز اواخر دیروز گفت که کدام گفتگوی صلح با مقام‌های افغان برای اوایل ماه سپتامبر برنامه‌ریزی نشده. در این حال فریدون خوازون سخنگوی شورای عالی مصالحه ملی امروز به رادیو آزادی گفت که در زمینه رفع چالش ها سر راه آغاز مذاکرات بین افغانان پیشرفت های صورت گرفته.
تشکر.
امیدوار هستیم مشکلاتی که سر راه آغاز مذاکرات بین افغانی پیدا شده این بزرگترین فرصت حل شوه. در قسمت پیشرفت ها صورت گرفته، بحث ها ادامه داره. دیروز رئیس شورای عالی مصالحه ملی هم اطمینان نسبی ابراز کردن که در هفته آینده مذاکرات شروع شوه و ما خواستار هستیم که هر دو طرف، هم حکومت افغانستان و هم طالبا، در قسمت زمینه‌سازی آغاز مذاکرات اقدامات مؤثرتر را انجام بده تا مذاکرات آغاز شوه.
بله، سهیل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در دوحه قطر در پیام به رادیو آزادی بار دیگر روی رهایی زندانیانشان تاکید کردند و گفتند که این گروه آماده است که پس از تکمیل شدن روند رهایی زندانیان طالبان وارد گفتگوهای بین افغانان شود. بله،
تشکر از شما ستار فروغ. گزارش میداد همین حالا شفیق امین استاد پوهنتون و تحلیلگر مسائل سیاسی را روی خط مستقیم تلفن از افغانستان با خود داریم. جناب امین سلام، به برنامه خوش آمدین. با توجه به تحولای تازه مرتبط بر روند صلح افغانستان، میشه گفت که دولت افغانستان و گروه طالبان به آغاز مذاکرات مستقیم صلح نزدیک شدن؟
سلام به شما و به همه شنوندگان گرامی رادیو آزادی. فکر می کنم که هنوز هم یک سلسله موانع بر سر راه آغاز مذاکرات باقی مانده. مهمترین بحث آزادی زندانیان مورد مناظره میان طالبا و میان حکومت افغانستان است، اما امیدواری ها ناشی میشه از اظهارات اخیر وزیر امور خارجه افغانستان که از رهایی زندانیان مورد مناظره خبر داده. من فکر میکنم که اگر این زندانیان آزاد شود، مذاکرات مستقیم بین طالبا و بین حکومت افغانستان آغازش نزدیک به نظر می رسد. اگر از طرف دیگر فشارهای بین المللی هم جریان داره، از جمله فشار امریکایی ها و همچنان فشار پاکستان در اواخر بر طالبا و همچنان فشار بعضی از سازمان ها. فکر می کنم سازمان ملل متحد هم تلاش های خود جدی تر کرده و همچنان سازمان ناتو هم نشست های داشت با هیئت سیاسی طالبا. همه موارد امیدها را زیاد می کنه که طالبا و حکومت افغانستان تا حد نزدیک شده با آغاز مذاکرات مستقیم. اما همین هم قسمی که من قبلا عرض کردم، مسئله رهایی زندانیان مورد منازعه به عنوان یک چالش پابرجاست.
تشکر. عبدالله عبدالله، رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان، یک روز پس از مکالمه تلفنی خود با عمران خان صدر اعظم پاکستان آمد در کابل و گفت که گفتگوهای صلح در هفته آینده در ماه سپتامبر برگزار خواهد شد، آغاز خواهد شد. چقدر پاکستان میتونه نقش داشته باشد در آغاز این گفتگوها به نظر شما؟
ببینید، پاکستان یکی از بازیگران مهم است در پروسه صلح افغانستان. پاکستان روابط نزدیک داره با طالبا و بدون شک روابط داره با حکومت افغانستان، اگر که روابط پرجنجال هست. اما این که پاکستان تماس گرفته با آقای عبدالله، موضع‌گیری آقای عبدالله در مباحث صلح هماهنگ است با حکومت ایالات متحده آمریکا نسبت به موضع‌گیری رئیس جمهور غنی و تیمشان. من فکر میکنم که پاکستان هم در هماهنگی با ایالات متحده آمریکا فشارهای خود آغاز کرده و تا حدی از همان روابط خوب با طالبان در حال استفاده هستند، یا اینکه از نفوذ خود استفاده میکنه تا مذاکرات بین الافغانی آغاز شود. باور من این است که همه فشارها و همه این تلاشها برمیگرده و اراده حکومت ایالات متحده آمریکا. این تلاشها و این فشارها هم منشأ میگیره از فشارهای حکومت آمریکا که با توجه به زمان و با توجه به زمانی که مصرف میشه و انتخابات که در حکومت ایالات متحده آمریکا باید صورت بگیره، پروسه صلح افغانستان باید سریع پیش بره و نتایجی که باید از این پروسه بیرون شوه به سرعت باید پروسه پیش بره.
تشکر از شما شفیق امین، استاد پوهنتون و تحلیلگر مسائل سیاسی با ما.
آزادی بیان و مشارکت فعال در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی حق هر ملت است.
تشکر که با رادیو آزادی روی موجهای متوسط 1296 و FM 100.5 هستید. سر میزنیم به ایالات متحده، جایی که دونالد ترامپ رئیس جمهور این کشور با شدت بر رقیب انتخاباتیش جو بایدن تاخت. آقای ترامپ در سخنرانیش که به مناسبت پذیرش نامزدی و از سوی حزب جمهوری خواه در انتخابات پیشرو برگزار شد، از جو بایدن با شدت انتقاد کرد. گزارش مرکز خبر رادیو آزادی را در این مورد از فرشته نگاه بشنوید.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده طی سخنرانی از قصر سفید در آخرین شب گردمایی جمهوری خواهان نامزدی خود برای انتخابات 3 نوامبر را پذیرفت. او در کنار یادآوری از دستاوردهای 4 سال اداره خود از جو بایدن نامزد حزب دموکرات در انتخابات پیشرو شدیداً انتقاد کرد. او گفت اگر بایدن در انتخابات ریاست جمهوری برنده شود، به گفته او عظمت آمریکا را نابود خواهد کرد. به گفته ترامپ، اداره او 4 سال گذشته را صرف جبران خسارات کرده که جو بایدن به عنوان سناتور و معاون اول رئیس جمهوری به بار آورده. دونالد ترامپ تاکید کرد که اکنون با نامزدی بایدن در انتخابات ریاست جمهوری دستاوردهای اداره او با خطر مواجه شده. رئیس جمهور آمریکا حزب دموکرات را مورد انتقاد قرار داده گفت این حزب ایالات متحده را آزادترین، عادلانه‌ترین و استثنایی‌ترین کشور جهان نمی‌پندارد. از این رو به گفته او این حزب نمی‌تواند آمریکا را رهبری کند. ترامپ در اشاره به اعتراضات علیه نژادپرستی و همه‌گیری ویروس کرونا، دو موضوع مهمی که در حال حاضر آمریکا با آن مواجه است، گفت جو بایدن رقیب انتخاباتیش تنها اختلافات نژادپرستی را تجدید می‌بخشد. از سوی دیگر جو بایدن نامزد حزب دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در توییترش کارکردهای 4 سال گذشته ترامپ را زیر سوال برده. بایدن گفت هر خشونتی که اکنون ترامپ علیه آن فریاد میزند در زمان حکمرانی خود او اتفاق افتاده. اخیراً ایالت ویسکانس آمریکا شاهد اعتراضات بود که به خشونت گرایید. این اعتراضات زمان آغاز شد که در 23 آگست یک جوان 29 ساله سیاه‌پوست به نام جیکوب بلک از سوی پلیس هدف گلوله قرار گرفت و شدیداً زخم برداشت. حزب جمهوری‌ها ادعا می‌کند که مقصر خشونت‌های اتفاق افتاده در ویسکانس و دیگر ایالت‌های آمریکا والی‌ها و شاروال‌های مربوط به حزب دموکرات‌اند. نه تنها تظاهرات علیه نژادپرستی بلکه همگیری ویروس کرونا هم انتخابات ریاست جمهوری امسال آمریکا را تحت شعاع قرار داده. بیش از 180 هزار نفر در آمریکا به خاطر ابتلا به ویروس کرونا جان باختند و میلیون ها نفر دیگر وظایفشان را از دست دادند. حزب دموکرات با انتقاد از اداره ترامپ گفته که سهل‌انگاری در این مورد باعث شد که آمریکا به خاطر همگیری ویروس کرونا شدیداً متضرر شود.
Israel has many friends and allies. Российская Федерация неизменно
сохраним зону свободной торговли.
Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
برمیگردیم به افغانستان و سری میزنیم به ولسوالی زندجان ولایت هرات، جایی که درآمد صدها زن وابسته به تولید و بافت پارچه های ابریشمی است. شماری از این زنان امیدوار هستند که شرایط مناسب برای رشد کار و فعالیتشان فراهم شود. شاپور صابر خبرنگار رادیو آزادی به ولسوالی زندجان رفته و این گزارش را فرستاده.
فاطمه نورزان در ولسوالی زندجان ولایت هرات پشت دستگاه چوبی ابریشم بافی در حال بافندگی دستمال ابریشمی است. این زن علاوه بر تولید ابریشم قادر به تولید پارچه های ابریشمی شده. فاطمه توانسته که بیشتر مخارج خانواده خود را تامین کند.
این مدت 4 سال میشه که این بافی ابریشم من کار میکنم. یک تاثیر خوب داشته، جلوی که بود تفلام مکتب نداشتم پول کتاب چه قلم اینا که به مکتب برم. حالا ماونه 6000 مثلا هم از همین شالا ابریشمی به دست میارم، میتونم تفلام خوب مکتب ببرم، به خوب بره کنم، به خونه مصرف خونه میتونم اجرا کنم. امیدوارم که کار ما رشد کنه، بیشتر پیشرفت کنه که من بتونم بیشتر کار کنم، بیشتر عایدات به دست بیارم.
سالانه در حدود 10000 کیلوگرم پیله ابریشم در ولسوالی زندجان تولید می شود و این ولسوالی 90% پیله ابریشم را در سطح ولایت هرات به نخ ابریشم تولید می کند. در گذشته ها تنها زنان به پرورش کرم ابریشم مشغول بودند، اما از بافندگی خبری نبود. زهرا قربانی 40 سال دارد. او تولید ابریشم را از پدر و مادرش به ارث برده. حالا خوشحال است که کار با دستگاه ابریشم بافی را یاد گرفته.
از وقت خورتکی که ما بودیم پدر مادرام همی که پلر تولید میکردن، همی کرم ابریشم پرورش میدادم، نف اینا رو تاجر میبرده، چون خود اینا نمیتونستم همی کرم ابریشم رو به نخت تبدیل کنم، بار او دستگاه و ایتو چیزهایی نبوده. حال خوبه که خود ما میتونیم از 2014 که خود ما یاد گرفتیم میتونیم هم کرم پلر به ابریشم تبدیل کنیم، باز ابریشم رو به رنگامیزی کنیم.
ابریشم کاران همه ساله در فصل بهار جعبه هایی برای رشد کرم ابریشم از کشورهای ایران و چین می خرند و قیمت هر جعبه 1500 افغانی است. کرم پله از برگ توت تغذیه می کند. پس از آن که بزرگ شد، زیر نور شدید آفتاب و یا انداختن پارچه ها روی آن، کرم از بین می رود تا از پله ابریشم تولید شود. زنان در ولسوالی زندجان هرات مانند شرکت سامی 750 نفری در تولیدات صنایع دستی به ویژه ابریشم کار می کنند. مریم شیخ مسئول این انجمن است. او تلاش می کند که با بازاریابی برای محصولات زنان ابریشم باف زمینه رشد اقتصادی را فراهم کند.
بیشتر خانم های ولسوالی زندجان در بخش پلوری و ابریشمکاری فعالیت زیاد دارن، بعد و دوست دارن که از این رکود نجات یافتن و اونده از دولت هم خواهشمندن که تا در بخش بازاریابی ما حمایت کنن، که تا بازارهای داخلی و خارجی داشته باشن، که تا این که قدر ابریشم خالص رنگ طبیعی مردم مان بفهمه و از تکای ابریشمی ما خریداری کنن.
زنان ابریشم باف میگن که هر پارچه ابریشم بافی 1400 افغانی ارزش دارد، اما در بسیاری از مواقع این پارچه ها فروش ندارد و دل آنان به برگزاری نمایشگاه ها و صادرات به کشورهای خارجی خوش است. زنان ابریشم باف هشدار میدن که هر نوع بی‌پروایی در راستای حمایت از آنان باعث فراموشی این حرفه در هرات خواهد شد.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خاص برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمون بولډینګ او سرای سرمایه.
داغتر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشنه آسمان لاندی هر شنبه د مسپخین لدو تر څلورو بجو.
فشرده خبرهای مهم تا لحظات دیگر. پیش از آن از زرغون منگل میشنویم که نشریه های جهان در مورد افغانستان چی نوشتند.
روزنامه نیویورک تایمز مقاله ی چاپ کرده در مورد سیلاب های اخیر در افغانستان. در آغاز مقاله به ویرانی های ناشی از سیلاب ناگهانی در ولایت پروان اشاره شده. نیویورک تایمز از قول محمود صمد یک باشنده چاریکار نوشته که میگوید با صدای آب که در منطقه شان جاری بود بیدار شد و تصمیم گرفت با خانواده‌اش محل را ترک کند. وقت برگشت نیم خانه‌اش ویران بود و شش خانه دیگر در عین سرک منهدم شده بودند. نیویورک تایمز نوشته سیلاب ها موج عظیم از گل و لای خانه های ویران شده و اجساد را در پی داشت. در مطلب آمده که سیلاب ها ضربه دیگر بر پیکر افغانستان است که قبلا با ویروس همگیر کرونا و خشونت های خونین طالبان در نقاط مختلف دست و پنجه نرم می کند. روزنامه ستارز اند استرایپس مطلب را در مورد دو امریکایی ناپدید شده در افغانستان به نشر رسانیده. وزارت خارجه امریکا به روز چهارشنبه در اعلامیه گفت که مارک فریریکس، قراردادی پیشین نیروهای بحری امریکا، در اوایل ماه فوریه از محل نامعلوم ناپدید شد. فریریکس از سال 2010 به این طرف در ولایات مختلف افغانستان مشغول پروژه های ساختمانی بود. در اعلامیه وزارت خارجه امریکا آمده که فرد دومی ربوده شده پاول اوفربی نام دارد که آخرین بار در سال 2014 در ولایت خوست دیده شده بود و در آنجا در مورد کتابش تحقیق می کرد. در اعلامیه آمده که گمان می رود این فرد برای تحقیقاتش می خواست به پاکستان برود. در ادامه آمده که برای کسانی که در مورد محل بود و باش این دو امریکایی معلومات بدهند $5 میلیون پرداخته خواهد شد. ستارز اند استرایپس به مصاحبه با خانواده که مارک فریریکس اشاره کرده که در ماه می به ای بی سی نیوز گفته بود هراس دارند که قوای امریکایی از افغانستان خارج شوند و فریریکس را رها کنند. بر اساس گزارش ای بی سی نیوز، فریریکس احتمالاً در اواخر ماه جنوری امسال از سوی شبکه حقانی ربوده شده است. طبق توافق 29 فوریه میان امریکا و طالبان در قطر، قرار است امریکا قوایش را تا اواسط سال 2021 از افغانستان بیرون کند، به شرط آن که طالبان وعده‌شان در کار مبارزه با تروریسم را عملی کنند.
عروسی گروهی 50 نامزد در ولایت کندهار عنوان یکی از گزارش‌های ویدیویی ماست. برای تماشای گزارش‌های ویدیویی جالب ما می توانید به وبسایت رادیو آزادی سر بزنید. آدرس ماست www.azadiradio.com. در همین جا رسیدیم به نیمه این برنامه. 1:30 با وقت افغانستان شد. حالا فشرده خبرهای مهم را